وعلى آخره الطيبين الطاهرين الغلاط المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت فنبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. خدمت عزیزان، سروران معظم و حضار محترم، گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه انبیا می باشد. همان گونه که استحضار دارید در آیات دیشب بازگو شد که خداوند سبحان شواهدی را، نمونه هایی را از اصل ربوبیت و پروردگاری خیش در عالم، در زمین و آسمان، جان و جهان مطرح کند و تأکیدی است بر این امر که همان ذاتی که خالق وجود و هستی است، همان وحید یکتای آفریدگار هموست که مربی، تربیت کننده و طراح آفرینش و تدبیر کننده امور است. و گفتیم که بر این نکته در شرع مقدس اسلام اصرار ورزیده می شود، توحید ربوبی، یعنی توحید در ربوبیت خداوند سبحان، که هدایت و تربیت را از شؤونات حضرت حق بدانی و الحمدلله رب العالمین. اشاره شد به اولم یر الذین کفروا ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما. گفتیم که در این آیه شریفه یه نگاه اولی و اجمالی ابتدایی داریم که البته بس عظیم و مهم است، که همون پدیده گشایش آسمان و زمین است و گشودن دریچه‌های برکت الهی، ریزش باران و گشوده شدن زمین و رویش نباتات، بارش و رویش. به همین جهت و جعل نامد الماء کل شیء حی، با همون بیانی که دیشب عرض کردم خدمت عزیزان، اشاره به آب شد و اهمیتی که بین این بارش و رویش دارد این مسئله آب. و جالب است این حدیث رو مکرر داریم از معصومین علیهم السلام. دیده می شد گهگاه بعضی به قصد ایزا و اذیت ائمه می اومدن سوال می کردن که و ما تعمل ما، آب چه طعمی دارد؟ خب مستحضرید آب بی طعم است دیگه. و ما تعمل ما، گاهی ائمه فرمودن سل فلان کس، سل تفقهن ولا تسأل تعلیم و تعلیم. اگر میخواهی چیز بدانی سوال میکنی، سوال کن. اگر میخواهی ما را اذیت کنی و ایزا کنی با این سوال کردنت، ما پاسخی به تو میگیم که دهانتو بسته شود. طعم الماء طعم الحیات، طعم آب طعم زندگیست. اگر میخواهی طعم آب را بچشی، بدان که طعم آب طعم حیات و زندگی است. این مکرر داریم در احادیث که هزارات معصومین به این شیوه اشاره فرمودن که واقعا خود این حدیث شاید به تنهایی واقعا خیلی مطالب رو در مورد آب گوشزد کند و متذکر باشد و اهمیت اون رو. به دنبال اون اشاره شد به نقش مهمی که کوه‌ها در استقرار و ثبات زمین دارند. وانگاه طرق مواصلاتی مطرح شد و جعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون. سپس به جو زمین و خدماتی که جو به انسانها میدهد و حافظیت اون، و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون. رسیدیم به این آیه 33 که الان مطرح شد. و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون. در ادامه شؤونات ربوبی حضرت الهی فرمود اوست که خلق اللیل و النهار، آفریده است لیل و نهار را. استحضار داریم این دو کلمه در قرآن کریم زیاد به کار برده شده است، لیل و نهار. کلمه لیل رو ما شب ترجمه می کنیم و نهار رو روز. البته خود این لغات یه معانی دیگری دارن، یعنی ریشه اشتقاق این لغات زیباست، اگر به روز و شب اطلاق می شود در ارتباط با اون معنای حقیقی است، نه این که دقیقا معنای مطابقی این کلمات این باشد، زیرا کلمه لیل لیله به طور کلی لیل در لغت به معنای تاریکی است، به معنای ظلمت است، به معنای سیاهی است. اگر شب رو لیل میگویند به خاطر آن است که بخش تاریکی است که بر ما میگذرد، و همین دلیل در اون دعای زیبای وجود مقدس امیرالمؤمنین که توصیه میکنم خدمت عزیزان غافل نشید از این دعای بسیار گرانقدر، دعای صباح امیرالمؤمنین، بسیار دعای عمیقی است که بخشی از معارف بس بلند و رفیع الهی را سید الموحدین در این دعای زیبا یا من نطق الصباح، ای خدایی که صبح را تو به نطق و سخن در آوردی. امیر المؤمنین صدای صبح و نطق صبحگاهان را در سپیددم می شنود و به دیگران ترجمان می شود و بازگو می کند. بسیار زیباست این دعا. در اونجا دارد امام و لیل العلیم، شبی که شبتر است، و شبی که شبتر باشه که معنا ندارد، یعنی شبی که تاریکتر است، ظلمانی تر است، مانند سه شب پایانی آخر هر ماه که محاق است و ماهی در آسمان به ظاهر دیده نمی شود مثلا. پس خود کلمه لیل به معنای تاریکی است و اساسا از همین باب است که به پاره از زنان که گیسوان مشکین دارند، زلف مشکین دارند، یا چشمان حالت مثلا سیاهی خاصی در چشمان اینها دیده می شود، از دیرباز به اینها لیلا می گفتن. من کیم لیلا و لیلا چیست من؟ اگر به اینها لیلا می گفتن به خاطر همین معنا و کلمه بود که سیاهی با سفیدی نقش بندد. این ترکیب ترکیب زیبایی در ذهن انسان ها بود. حورن عین یا عین با هم به نوعی ارتباط با همین می دادن. فرمود خداوند سبحانه و الذی خلق اللیل، این تکلیف لیل و معنای لیل. اما از اون طرف نهار، کلمه نهار که به معنای روز است، از ماده نهره می آید. خود کلمه نهره به معنای درخشش و روشنی است، انجلا و روشنی است. نهار را که نهار می گویند به دلیل روشنایی، و دیدید در کلام عرب به رودهای جاری که می گویند، یکی از اسامی رود در کلام عرب نهر است. انهار و نهر به دلیل برقشی است که زیر نور آفتاب این آب است. به اون بخش روشن، اون بخش روشنی که ما میبینیم در 24 ساعت زمان نهار گفته میشود به خاطر روشنی و روشنگری آن. فرمود خداوند الذی خلق اللیل و النهار، خداوند تنظیم کرده است این قاعده شب و روز را که از ضروریات زندگی شما انسان هاست، که همین بخش روشن هم بخش تاریک اون رو ببینید. و شمس و القمر کلون فی فلک یسبحون، و شمس و القمر کلون فی فلک یسبحون، البته در حدی تاریک کنید که حالت خواب به دوستان نگیره، حالا که چرا خواب نباشه ما صحبت شمس و قمر داریم میکنیم. و شمس و القمر کلون فی فلک یسبحون، و خداوند سبحان شمس و قمر را در فلک یسبحون به حرکت و گردش قرار داده است که توضیحاتی دارد. اینجا نکته بسیار مهمی که دیده میشه اینه که خداوند سبحان فرمود کلون فی فلک یسبحون، اما قبل از اون این جمله هم لطیف است. خلق اللیل و النهار، ابتداعا شب رو فرمود اونگاه روز رو. شاید به این نکته بعضی ها استناد میکنند، البته نه به این، موارد دیگر در قرآن کریم داریم که میشود استناد کرد، که شاید مثلا در گاه شماری و زمان شماری انسان ها مثلا حق تقدم با شب باشد. ابتداعا شب بر انسان ها آغاز می شود، اونگاه دولت صبح به صحنه می آید. مثلا ابتداعا شب است، الان حقا شب دوشنبه است، نه دوشنبه شب، حقا شب دوشنبه است، و فردا روز که می آید روز همین شب است، روز همین شب است. این خیلی فرق میکنه اگر غیر از این باشد، خیلی فرق میکنه و خیلی آثار تشریعی دارد، آثار قانونی دارد، آثار عبادی دارد این فرق اگر لحاظ شد. نکته دیگر این که شمس القمر اشاره فرمود، خب این لفظ و نشر زیبایی رو میبینیم، ابتداعا لیل رو فرمود، اما اونی که مناسب با لیل اول گفته شد شمس آمد که مناسب با نهار است، و اونگاه بعد قمر اومد که تناسب با شب دارد. یه به اصطلاح نظم نامنظمی رو خداوند در اینجا القا میکند، یه کمی ذهن رو به حرکت در میآورد. و شمس القمر، خداوند شمس و قمر رو هم طراحی کرد، و کلون، این تنوینی که کلون دارد به اصطلاح عوض از حصف، یعنی کلو زادک یا کلهم حصف میشه کلون، کلون فی فلکم یسبحون. اینها تمام در فلک به تسبیح به سبح مشغولند. کلمه فلک هر شیء مدوری را فلک میگوید، هر شیء دائر و مدوری رو فلک می‌نامند. چون اینکه شما در گذشته مثلا بیشتر به میدان‌ها فلکه می‌گفتند، در استعمالات خود ما هم مثلا فلکه گفته می‌شد، فرض کنید فلکه یا آب، مثلا فلکه یا برق، در گذشته قبلا این کلمات رو به کار می‌بردند. قدما اعتقادی رو در این باب داشتند، معتقد بودند که در آسمان به هر حال افلاکی وجود دارد، فلک هایی وجود دارد که این فلک ها خود قصه ها دارند، حکایات دارند. معتقد بودند که فلک و افلاک مانند دالانه هایی هستند، میان تهی و درون تهی، که ستارگان در اینها میخکوب شدند، دیوار کوب هایی هستند ستارگان که در میان افلاک وضع شده اند و قرار دارند. و قائل بودند که جنس فلک غیر جنس مادی امور زمینی و اشیاء زمینی است. قائل بودن که اینها جسم عنصری ندارند، بلکه اینها جسم اثیری دارند. قائل بودند به عدم مادیت از سنخ و جنس و دست امور دنیوی، و می گفتند اینها فساد ندارند، از میان نمی روند، نابود نمی شوند. به تعبیر علما، حالا اینها خیلی ارزشی ندارد گفتنش، اما از باب نگاهی به اطلاعات عرض می کنم خدمت عزیزان، آن بودن به عدم خرق و امتیام. یه بحث های مفصلی می کردن در این باب که اینها خرق ندارن، پارگی ندارن، دوختگی ندارن، از میان نمی روند، اینها فساد ندارن، تباهی ندارن، به جسمشون اصلا به طور کلی فرق می کنند، و این افلاک هند که حرکت می کنند، این افلاک هم که به حرکت در می آیند، و الا ستارگان هیچ حرکتی ندارند. اینو قدما می گفتند و بر اساس این معتقد بودند. و اونگاه اون بحثایی هم که دیشب اشاره کردیم پیش می آمد که به همین دلیل برای افلاک تأثیر در سرنوشت و وضعیت انسان ها قائل بودند، و معتقد بودند که افلاک تأثیر گذار در وجود انسان ها هستند، در زندگی اونها هستند، در تولد آدمیان، در مرگ آدمیان، در رزق آدمیان افلاک تأثیر گذارند، چون یه شخصیتی برای افلاک قائل بودند. اما خب استهزار دارید، در شرع مقدس اسلام حضرات معصومین شدیداً با این فکر مقابله کردن و تأثیر گذاری این چنینی افلاک رو از مصادیق شرک شماردن حضرات معصومین و مقابله با اون کردن. و این آیه شریفه هم یه لطیفه ای دارد، کلون فی فلکم، این شب و روز، این خورشید و ماه، اینها رو کم نپندارید، اینها عظیمند. توجه دارید گاه انسان یک چیزهایی رو به خاطر کثرت دیدار و ملاقات تا حدی از اون وقار و منزلتش در ذهن میکاهد. انسان وقتی شیء رو زیاد میبیند و برخورد میکند، دم دست انسان است به بیان ساده تر، اون منزلت و جایگاهی که داره ممکنه برای انسان نداشته باشد. چنین حالتی هست، اینی که گاه توصیه میشد در پاری از مطالب، بعضی از بزرگان عمل میکردن، گهگاه یه غیبت هایی داشتن، این برای تذکر بود که انسان ها بیشتر و بهتر از وجودشون استفاده کنن. در توصیه ها هم داریم که مانند خورشید باشید، گاه پنهان باشید، گاه عیان باشید، گاه نور بدید، گاه نور ندید. اینو در توصیه های جدی علمای اخلاق داریم که در جای خود هم از جهت تربیتی شاید آموزنده باشن. در کتاب قضا در مورد قاضی این رو داریم که قضات محترم اینها خیلی در جامعه ظاهر نشند، قاضی سعی کند که عبورات و مایحتاج زندگی خودش رو، اگر نانی میخواهد، اگر گوشتی میخواهد، اگر حاجت مادی دارد، خود او به دنبال این هوانج نرود، بلکه کسانی باشند این امورات رو برای راضی انجام بدن. یکی از علتی که مطرح میشن گذشته از آن که نمک گیر مردم نشود قاضی، گذشته از آن که به هر حال با بعض از شیوه ها من جمله بیع محاباتی، یعنی خرید و فروشی که به 50% زیر قیمت فروش هم خرید هم جنس را گاه می فروشند به قاضی، برای که گرفتار این مسائل نشود. یکی از حکمت هایی که گفته شده اینه که اون شکوه و وقار قاضی حفظ شود، اون منزلت و جایگاه او مصون باشد. ما اونقدر دیدیم این پدیده های خلقت رو که دیگه خیلی در نظرمون اون جلوه خاص رو پیدا نمی کنند، مگر دید علمی پیدا کنیم، مگر به اسرار این پدیده ها پی ببریم، مگر نگاه ما نگاه خردمندانه باشد، اونگاه بیشتر متوجه نقش این پدیده ها، عظمت اونها، زیبایی جلال و شکوه این مصادر خلقت خواهیم شد. فرمود کلون فی فرجه، اینها همه در فلک سبح میکنن، نه اینکه فلک بچرخد، اینها خودشون سبح دارند، اینها خودشون در افلاکی هستند، در فلک هستند، اینها در مدارهای بیزی شکلند، در مسیرهای دائره دارند. کلون فی فرجه یسبحون، به اینها سبح میکنن. کلمه سبح به معنای تسبیح نیست که ذهن مبارک عزیزان بیاید که اینها تسبیح میکنن، نه، کلمه سبح در اینجا به معنای حرکت سریع است. به طور کلی سبح به معنای حرکتی است که در اون سطح تماس و استحکام کمتر باشد. مثلا حرکت در آب را سباحت میگویم، اینی که داریم در فرمایشات معصومین علمو اولادکم السباحت و الرمایه، توصیه می شود به شکل استحبابی به فرزندان خودتون حداقل دو تا ورزش رو تعلیم کنید، اسبابش رو فراهم کنید برای اینها بیاموزند این دو ورزش رو، تیراندازی بدانند و شنا بدانند. رمایه سباحه، اینها تیراندازی بلد شدن و شنا رو بلد بشن. توصیه میشه، خیلی این از مستحبات ورزشی است به اصطلاح در اسلام. به هر حال اینها به کار می آید روزی دفاع از خویشتن است. به هر حال کدام انسان است که زمانی آبی پیدا نکند؟ خیلی ها اگر شناگرند بدون آب شناگرند، اما اگر آب پیدا کنند مشکل دارند. لذا توصیه میشه که این شنا رو بیاموزند که پیشگیری از پاره حوادث احیانا باشد. به حرکت در آب سباحت میگویند، چون استکاک کمتری دارد، چون وقتی این کشتی در آب حرکت میکند نه شیب دارد، نه بلندی دارد، نه پیچ دارد، نه خم دارد، نه دره دارد، نه چاله دارد، نه چنان و چنان. لذا حرکت یه حرکت آرامتر است، به این سباحت، یعنی راحت تر است، به این سباحت گفته میشه. و همینطور به حرکت در فضا سبح گفته میشود، یعنی حرکت در آسمان رو سبح گفته میشود. مسیری که شما 10 ساعت میخواهید تا تهران طی کنید با خطوط فضایی، با سرعتی که امکان اون در فضا میسور است، 1 ساعته می روید، زیر 1 ساعت حرکت می کنید، این رو بگم سباحت. پس شناوری در آب و در آسمان یسبحون است، کلون فی فلکن یسبحون، اینها در این فضای اون شناوری کیهان در حال سبح و در حال حرکت هم. یه نکته دیگری که اینجا وجود دارد، فرمود که این ماه و این خورشید، اینها کلون فی فلکن یسبحون. عزیزان آشنا هستید برزن کلمه یسبحون صیغه جمع مذکر غائب است. در کلام عرب جمع مذکر رو وقتی میارن برای ذره العقول و ذره شعور میارن رو کار میبرن. اینجا قضایای ادبی چنین اقتضا میکرد که خداوند یسبحون نگوید، فعل مؤنث بگوید در اینجا بنابر قواعد ادب عرب، اما یسبحون گفته شد، فعل مذکر گفته شد، یعنی حالت زد شعور داده شد به ماه و خورشید. این سوالی است که مفسرین دارند در اینجا، چرا این فعل خداوند به کار برده است؟ دو پاسخ در اینجا داده می شود. نخست این که اگر فرمود خداوند سبحان یسبحون، گاه ما یه فعل رو اسناد می دیم به لحاظ اهمیت اون فعل، نه به لحاظ فاعل، از صیغه مذکر استفاده می شود، به لحاظ این که خود فعل فعل مهمیست، اینو نسبت میدن به یک کسی، اما به شکل مذکر میگن. شما میگید مثلا فرض بفهمید از صدا سیما شنیدم خودم، خب صدا و سیما که شنیدن ندارد، این که ابزار و وسیله بیش نیست، اما مثل یه انسان از او نقل روایت میکنید که من از رادیو اینطور گفت. رادیو چطور گفت؟ شما به لحاظ اون مقوله گفتاری مهمی که وجود دارد این اسناد رو میدید به رادیو، و الا رادیو که نگفته است این رو، این روشن است که رادیو چیست. خبری را و مطلب مهمی رو به این شیوه بازگو میکنید. مثلا بعضی میگویند به لحاظ این که خود نفس حرکت و من عمل اینا عمل خردمندانه با شعور حکیمانه است که اسناد به خداوند دارد، از آفرمود کلون فی فلکن یسبحون، به این شیعات کرد. اما جمعی دیگر از بزرگان که گهگاه سخن اون جماعت رو به بیانهای دیگر خدمت عزیزان در بحث تسبیح هست کردن، اینا معتقدند که خود این آیه نشان میدهد که همین ماه و همین خورشید در حرکت خودشون شعور ویژه‌ای دارند. این همون بحث تئوری شعور است، همون بحث شعور اجزاء خلقت است. و اینها رو اگر خداوند سبحان به شکل یسبحون مطرح میکند، به دلیل این است که اینها میدانند چه میکنند، اینها واقف به حال خودشون هستند و در سطح خودشون یه بخشی از شعور رو حضرت باری تعالی متناسب با حرکتون و مسئولیت فعلشون به اینها عطا فرموده است. کلون فی فلکن یسبحون. تا این قسمت ادامه همین مطالبی بود که بازگو کردیم محضران بارک عزیزان. از این آیه آیه 34 و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افعین متفهم الخالدون، خطابی است به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. چنین کتاب می کند خداوند سبحان، ما قرار ندادیم برای هیچ انسانی پیامبر قبل از تو بقا و جاودانگی را. افا این مته، آیا اگر تو فوت کنی و از میان بروی این دشمنان تو که چنین گمانی و انتظاری رو در مورد تو دارند، فهم الخالدون، اینها باقی می مانند؟ آیا تو می روی اینها می مانند؟ این یه خطاب لطیفی است که به عمل می آید و ارتباط ببینید اینه. از اول این سوره مبارکه خدمت عزیزان گفتیم که آیات این سوره نوعاً در رابطه با اصول دین است. ملاحظه فرمودید سخن از قرآن به میان آمد، توحید ربوبی گفته شد، برهان تمانع گفتیم، نکات بسیار مهمی در باب مطالب توحیدی در این سوره مطرح شد، اشاراتی شد به و ما ارسلنا من قبل که الا رجالاً و ما ارسلنا من قبل که الا، هر انبیایی که آمدن دینها چنین بودن چنان بودن، بحث نبوت مطرح شد. یه اشاره به توحید می شود، اشاره به نبوت می شود، اشاره به معاد می شود، نوعاً در این سوره این اصول در حال چرخش و گردش است. باز گویه یه بازگشت است به مسئله، اشاره تک، یه تک مزرابی به بحث نبوت است و باز یه اشاره به مرگ است و معاد است و بازگشت به توحید و یه قدری باز سرگذشت انبیا. انشاءالله با هم مرور میکنیم. ادهی از دشمنان پیغمبر میپندارن که با رفتن پیغمبر سفره او برچیده میشون، لذا چنین انتظاری رو دارن. اینها میگوین ما در انتظار مرگ این جوان دوشماری میکنیم و احساس میکنیم اگر برود کار تمام است. یعنی اینها این پندار رو دارن که دین و تعالیم انبیا یا پیغمبر اسلام قائم به شخص است، تا زمانی که پیغمبر باشد دین او هست، اگر برود سفره او برچیده می شود. این غلط‌ترین و اشتباه‌ترین گمان در حق انبیاست. انبیا به گونه‌ای بذر پاشی کردن، به گونه‌ای شرائع خودشون رو مطرح کردن، ادیان رو مطرح کردن که هرگز به شخص خودشون وابسته و بستگی نداشته باشن، برخلاف پاره‌ای از جماعات که اگر طرحی فکری رو مطرح کردن قائم به خودشون بود. انبیا هرگز خودشون رو عامل قوام قرار ندادن، بلکه مکتبشان را، تعالیمشان را، این اصول رو به گونه ای مطرح کردن که پایدار و باقی بماند. قرازندرمیان سلامت اوست، منو برگر فدا شدیم چه باش، قرازندرمیان سلامت اوست، این فکر انبیا بوده است. لذا میبینید خدا هم در قرآن همین گونه سخن میگوید. در اینجا فرمود و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اینا میگویند که شاعر نتنبس بهی ریب المنون، یه جوانیست که سر پرشوری دارد، ما منتظریم که مرگ به سراغش بیاید، میدانیم مرگ میاید و وقتی که آمد سفره او بچیده میشود. به اینها بگو ما برای هیچ انسانی قبل است و هیچ بشری قبل است و تو یا رسول الله
بقا و دوام و خلد قرار ندادیم، تمام انسان ها باید بروند. به زمان این بیت رو به دوستان میگفتم و این شعر خیلی قابل تأمل و لطیفه. در مثال های مختلف و زمینه های متفاوت من بهره بردم از این دو بیت زیبا که آسمان میتابد این مهتاب در دل شب، این جوی آب در حال حرکت است در دل بیابان. آب دارد جز عوض میشه در این جوی، ثابت نیست، اما اون عکس ثابت ماه در این جوی آب دیده میشه. شما کنار جوی نگاه میکنید، هی میبینید که شد مبدل آب این جو چند بار، اما عکس ماه و عکس اختر برقرار. قرن ها بگذشت، این قرن نویست، ماه آن ماه است و آب آن آب نیست. این ما هستیم که عزیزان مدام در حال تلکن ایام، مدام در حال بین الناس، ما در حال آمده شدیم، ما داریم میریم، جماعتی می آیند، می آییم و می رویم در سفر زندگی. آمده شد کار ماست، نو پسری می رسد، که پدری می رود، اما سنن و قوانین الهی پاور جا و ثابت است. فلن تجد به سنت الله تبدیلا، اینها پایدار و باقی است. این نکته ایست که آموزش می دهد. قرآن می ماند، نهج البلاغه می ماند، اصول اسلام می ماند. برادر مسلمان، این من و تو هستیم که می رویم، اینها جاودان می ماند، خدا وعده کرده است باقی است. این ما هستیم که شیوه امتحانمون مشخص شد، این ما هستیم که معلوم شد چقدر فهمیدیم این مطالب را، چقدر اعتقاد یافتیم، چقدر عمل کردیم، چقدر سرسپرده بودیم، چقدر بازیگر بودیم. ما امتحان خودمون رو داریم میدیم و الا قرآن جاودان است، شرایع الهی جاودان است. این ما این که مهره های مختلف این بازی هستیم که عوض میشویم و میدان به دیگران خواهیم گذارد و نسل های آینده می آیند و بر گور ما پا می گذارند. و ما جنان بشر من قبل کم خورد افع این مته. حالا این جمله این که تیزی سخن است، افع این مته، پیغمبر اگر تو بمیری، اینها خیال میکنن که خودشون میمانن، یعنی تو شریعت جمع میشه بعد اینا میمانن میدانداری میکنن. نه، اینها هم رفتنی هستن، نه تو میمانی به ظاهر نه اینها، اما اون که میماند شریعت توست، آدین توست، تعالیم توست و از اونها هیچ چیز باقی نمیماند جز یاد ننگی، از اونها بیشتر باقی نخواهد موند. یه جمله ظریفی رو به عنوان تجربه بعضی ها نقل کردن، ولو تجربه ناقصی باشد و فراگیر نباشد، اما این نشان داده شده بعضن در مواردی دیده شده است که لوحا این جماعاتی که با هم درگیر میشن، وقتی دو نفر با هم خیلی به عناد و لجاج برمیخیزن، گویا مرگ یه چیز زمینه‌ساز مرگ دیگری میشود. یه تجربه بود است اصلا در تاریخ، من نمیخوام نمونه های تاریخی بگم، اما زیاد دیده شده. در خود همون روز عرب و بعد از اون هم این مواردی دیده میشد. دشمنان اصلی پیغمبر بعد از فوت پیغمبر جان دادن، دشمنان اصلی پیغمبر که مانده بودن بعد از فوت پیغمبر جان دادن. یه ضرب المثل دارن آیه در ادبیات عرب میگن، وقتی میخوان آو، حرف آو رو برسونن که این آو برای تنظیم میآید، یعنی یا این یا این، میخوای تعلم فقه او نحو، میخوای فقه بخون میخوای نحو بخون، این او به جای یای فارسی ما میاد، یا این یا آن. بعد این مثال رو میگن، جالس الحسن او ابن سیرین، میخوای با حسن بنشین، میخوای برو کلاس درس ابن سیرین. از کجا این مثال بیشه گرفته است؟ حسن یعنی حسن بصری، متکلم قوی بوده است، از کسانی بود که دکانداری مقابل ائمه هم داشت، از سران صوفیه زاهد معاب هم هست حسن بصری. ابن سیرین مخالف با حسن بصری بود و نزاع با هم داشتند. لذا این مثال رو از همونجا درست کردن ادبای عرب. خب دیگه یا باید با این بنشینی یا با این گفت، یا جای تو یا جای من است. اما جالب اینه که فاصله زمانی فوت این دو به یک سال نکشید. هنگامی که حسن بصری فوت کرد، ابن سیرین سر سال نکشید فوت کرد. عجیبه، دو به شاعر داریم که اینا خیلی دهان به دهان هم کردن. یکی نامش میشناسید تمام است که شمشیر برنده سخن رو یه جایی بیرون کشیده شد تا یه قلم عفی بر گذشته اعمال زشتش کشیده بشه. تاریخ خوبی نداشت، گذشته روشنی نداشت فرزند، اما یه زمانی که اومد عرض ارادت به جای و اهل بیت کرد، تمام گذشته خودش رو میتوان گفت پوشان. واقعا اگه دیوان فرزدق بخوانید اشعار بسیار زشت و مستهجنی دارد، اما یه جای قصیده گفت که یا سائلی این حل الجود و الکرم اندی بیان من ازار طلابه غدم و حوزد دزی تعرف البتها بطعته و البیت یعرفه من هل و الهره حوزد بخیر عباد الله کله نی حوزد تقی و نقی الطاهر العلم و ازار عده غریش قول قائلهم انا و مکار محازان تنته الکرم. اون قصیده زیبا را در وصف سید و ساجدین گفت انگامی که امام به حجر الاسود به اسلام حجر می رفت. نمی شناسید و برادر خلیفه از شناساییش تجاهل کرد، گفت نمی شناسم. به تعبیر عبدالرحمن جامی شمشیر رو بیرون کشید فرزدق و شروع کرد و تقیی نبی اتاهر الادم و ازارعت غورنش قول قائلهم انا و مکار محازا تنده الکرمو. اون قصیده زیبا را در وصف سید و ساجدین گفت انگامی که امام به حجر الاسود اسلام حجر می رفت. نمی شناسید و برادر خلیفه از شناساییش تجاهل کرد، گفت نمی شناسم. به تعبیر عبدالرحمن جامی شمشیر رو بیرون کشید فرزدق و شروع کرد معرفی، گفت بیا من بهت معرفی کنم، اگر تو نمی شناسی به خدا این کسیست هجر او را می شناسد، حجر او را می شناسد، رکن او را می شناسد، مقام او را می شناسد، ریگه های بیابان می شناسد، منا می شناسد، مشهر می شناسد. شروع کرد این فرزند کیست، فرزند کیست. یه بیتش مناسبت ایام داره، حاضر ابن فاطمه این کن تجاهد بود، فرزدق میگوید این فرزند فاطمه است، اگر تو او را نمیشناسی به جدهی انبیاء الله قد ختم، این کسیست که سلسله و نبوت به جد او به پایان میپذیرد و ختم میشود. و اون ابیات زیبایی که ما قال الله قد تو الا فی تشهدهی، در طول عمر به کسی نه نگفت این بزرگ مرد، لون تشهد و کانت لا و نعم، اگر اشهد و انلا لای شهادت نمی بودی هرگز لا بر زبان جاری نمی کرد. و همیشه به مردم می گفت، واری مثل ماها مثلا که همیشه می گیم بله در کارهای مردم، هیچگاه بله این چنین نمی گفت به کسی، نه نمی گفت مشکل شماست نمی گفت به کسی، می گفت بله نه لون تشهد و کانت لا و نعم. و اون توصیف زیبا این آقای فرزدق با یه شاعری به نام جریر که اونم خیلی بددهانه درگیر شده بوده. این برای مجلس مقتضی نیست من بخونم از این ابیات، اصلا جاش نیست خوندنش، اما گاهی کار رو به اونجا میکشیدن که کم عمت لک یا جریر و خوابتم، دیگه اصلا عمو خاله برای هم نمیذاشتن، یک مطالب ناهنجاری رو میگفتن اونچنانی. خیلی اینها با هم معارضه کردن، به مجرد این که به جریر خبر موت و مرگ فرزدق رو دادن نشست و گریه کردن. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت من به سال نمیکشم، به سال نکشید جریر موت. هیچ نمیفهمید این رو، این مسائلی نیست که ما خیلی بلد بشید، اما یه تجربه نه به استقرار کامل، یه تجربه ناقصی در این باب هست. این آیه همه چیزی به ذهن ما میگد افا این متفه و خالدون، نه تو بمیری پیغمبر اینها میمیرند، اصلا این متفهمون خالدون. بعد حالا به این بهانه این بیان کلی مطرح میشود، کل نفس زائقت الموت، کل نفس زائقت الموت و لبلوکم به شر و فکر فتنه، هر نفسی و هر جانی چشلی مرگ است. این آیه از آیاتی سری از مشهورترین آیات است، چون هر کسی که فوت میکند یا بالای اطلاعی او می نویسید انا لله و انا الیه راجعون، یا می نویسید کل نفس زائقت الموت. این آیه رو خوب عزیزان زیاد شنید. بنده مایلم که در این آیه شریفه مطالب ظریفی رو خدمت عزیزان بازگو کنم. فرمود کل نفس، این قاعده کلی الهی است، سنت مرگ رو خداوند در ماورای ذات خویش به جریان افکنده است، یعنی اهل السماء یموتون، اهل الارض یموتون، اهل آسمان میمیرند، ملائکه الله مرگ دارند اونجا که اراده الهی باشد، اهل زمین مرگ دارند، آسمان مرگ دارد. دیروز دیشب خدمت عزیزان اشاره میکردم به انفجارات، به نابودی، به تلاشی پاره از کرات که عمر اینها به سر میآید، در علم الهی و خداوند فرمانده‌شون مخدومه میکنند. نباتات مرگ دارند، گیاهان مرگ دارند، جمادات، حیوانات، تمام موجودات سنت الهی مرگ در اینها جاری است. این یکی از سنن قطعیه ثابت خداوندگاه است. در تمام عوالم خلقت جاری است، کل نفس. در عالم نفوس هم جاری است، کل نفس. ذائقت الموت. من تا از این یه تعبیر عجیبی خداوند می کند، اون اینه که ذائقت الموت. کلمه ذائقه از ماده ذوق و تزلیق و چشیدن می آید. به یکی از حواس خمسه شما حس ذائقه می گوید، حس چشاهی شما را ذائقه می گوید. این تعبیر چشیدن مرگ یه لطافتی دارد و اون اینه که عزیزان ببینید، نمونه شو همیز میکنم از خود قرآن بهتر میفهمیم. در مورد عذاب بسیار موارد زیادی است که خداوند چشیدن عذاب را زوق انکه انتل عزیزان بکش این عذاب را، یزوقون العذاب، میکشن عذاب را. در مورد عذاب بحث تحمل عذاب یا خوردن عذاب مثلا نیست، خداوند چشیدن عذاب را مطرح میکنه. میدانید چرا؟ ببینید عذاب رو هیچ کس نمیتونه تحمل کنه. و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض فکیف بی یا سیدی و انا عبدک الضعیف الذلیل. اونجا که علی بن ابی طالب بگوید خدایا این عذاب را آسمان و زمین نمیتواند تحمل کند، عبد ضعیف تو علی چگونه میتواند عذاب و قهرت را تحمل کند؟ عذاب رو نمیتونن تحمل کنن انسان ها. لذا خدا یه مختصری به انسان ها چه میکنند؟ عذاب را میچشند. تحمل نمی کنن انسان ها عذاب را، میچشند قهر خداوند را، چشایی دارن نسبت به این. مسئله مرگ همینطور است. انسان ها ادراک مرگ ندارن، فهم مرگ ندارن، تحمل مرگ ندارن، از مرگ چیزی نمیدانن، از مرگ چیزی نمی فهمند. لذا بحث خوردن نیست. شما گاهی میگن آقا این میدانید این چه تعمی دارد این غذا؟ میگید من که درست حسابی نخوردم، من یه ذره مزه چشانی کردم پس من نمیتونم تشخیص بدم. اما تا نخوری ندانی، من که نخوردم. همین مطلب است. ذائقت الموت. ما از مرگ چیزی نمی فهمیم. از اسرار پوشیده و نهان مرگ ما پرده بر نداشتیم، واقف نیستیم. گاه این 149 نهج البلاغه رو گفتم و خدمت عزیزان امیر المؤمنین فرمود این مرگ پدیده ایست که کم اترد کل ایام ابحثها عن مکنون هذا الامر. من چه شب و روز زیادی را در تکاپو بودم تا از اسرار مرگ پرده بردارم، اما هیهات علم مخزون. ای وای، این علم پنهان الهی بود، علم پنهان الهی بود. خیلی برای من علی ابن ابی طالب هم باز نشد. این همان است که هر بندی را که دیدم از اوج زحل تا روی خاک و گل باز کردم، فقط یک بند ماند برای من که اون بند چه بود؟ بند عجل بود، به تعبیر ابو علی سینا. حقاً همینطور است. خود این اسرار نهفته مرد موجب می شود که حضرت باری تعالی ببینید چه تعبیری می کند. ذائقت الموت. شما خیلی متوجه اسرار مرگ نیستید. حالا رها نمی کنیم بحث رو، این نکاتی رو عرض می کنم. دوم این که اینجا پوزش می طلبم، ناچارم که این بحث رو بگم که باز این تأمل بیشتری برای ما داشته باشن. کلمه ذائقه در لغت عرب اسم فاعل است. اسم فاعل به دو شیوه استعمال می شود. گاهی اسم فاعل رو به بعدش اضافه میکنن، گاهی اضافه نمیکنن. به عنوان نمونه اگر یه کسی بگوید انا قاتل زیدن، یا بگوید انا قاتل زیدن، انا قاتل زیدن، یا بگوید انا قاتل زیدن، یکی تهدید است، دیگری اعتراف است. یکی از این دو جمله رو که بگید ببرد میگن موضوعش باشه که خطرناک. اما جمله دوم که بگید دستش میگیرن میبرنش زندان محاکمش میکنن، کی کشتی، کجا کشتی، چه فرق کرد؟ هر دو جمله از جهت ظاهر یه انا دارد، یه قاتل دارد، یه زید دارد. اما جهت اضافه، معدم اضافه، معنا عوض میشه. یعنی این که اگر قاتل اسم فاعله، اگر اسم فاعل به بعدش اضافه نشه به منزله کاریست که میخواهد الان و بعد پیش بیاید. انا قاتلون زیدن، من تصمیم دارم من بعد زید رو بکشم، این میشه تهدید. اما اگر اضافه بشه این کلمه به بعدش، ماضی و گذشته را هم در بر میگیره. انا قاتل زیدن یعنی احتمال داره این قبلا زید را کشته باشد که در آن را اعتراف میکنه. توجه فرمودید؟ حالا خداوند سبحان در اینجا نفرمود کل نفس ذائقه موتا مثلا، فرمود کل نفس ذائقه الموت، یعنی اضافه کرد. چی میفهمیم از این؟ یعنی هر نفسی مرگ را چشیده است و میکشد و خواهد چشید. یعنی چی؟ یعنی مرگ به نظر خیلی از بزرگان، مرگ یه چیزی نیست که ما برسیم بعد بهش بگن حالا مرگته. نه، جمعی از بزرگان و حکما اعتقاد دارن که مرگ جز است، مرگ و حیات با هم است، یوهی و یومیت و یومیت و یوهی. ما هر لحظه هم مرگ داریم هم حیات. ما مرگ رو قدم به قدم، الموت جز ان فجز، یک مرتبه نمیاد مرگ سراغ ما که ما بمیریم. نه، مرگ آمده، ما الان با مرگیم، ما با مرگ داریم قدم میزنیم. نمیدونم مطلب قدری ممکنه گیر داشته باشه خدمت عزیزان، اما اگر بفهمیم خیلی لطیف است. شاید این جمله وجود مقدس حضرت مولانا صامن الحجج هم اشاره به این بکند که نفس المر خطاه الى اجله، هر نفس انسان یک گام مرگ را در حق انسان بیشتر امضا میکند. یعنی این که ما از لحظه اول که از مادر متون یا به دنیا میاییم و متولد میشیم، هر روزی را و شبی را و ماهی را و سالی را که میگذرانیم، یه بخش از مرگ رو پاس میکنیم، یه بخش از مرگمون رو ذخیره میکنیم، دپو میکنیم. یعنی ما داریم میمیریم، میمیرم و مرگ باورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست. هنگامی که به اون بزرگمرد گفتن قیل لحکیم ما اطول یوم ابن آدم، طولانی ترین روز زندگی آدم کدام است؟ گفت یوم ولد من امه، روزی که از مادر متولد میشه، هیچ مرگ نداره. اما وقتی که شد یک ماه، یک ماه را مرده است، شد یک ساله، یک سال مرده است، شد دو ساله، دو سال مرده است، شد 60 ساله، 60 سال موت را گذرانده. اگر بنا 65 سال زندگی کنه، 5 سال از مرگش بیشتر باقی نمانده است. این نکته مهمی است. اگر انسان به این قضیه توجه کند، یه نگاه نوعی پیدا می کند به خیلی از مسائل و دیگه شناسنامه رو میگه برعکس بشمارید. وقتی به شما میگن چند سال سن شماست، نگید 40 سال، نگید 50 سال، نگید 60 سال، بگید چی؟ اگر بناس اون کسی که 50 سال سن داره به امر خداوند 60 سال عمر کنه، 10 سال عمر داره، چون 50 سال که به باد رفت. حال میگیم به باد رفت یعنی رفت، یعنی تمام شد. آنی که باقی مانده است عمر است، یا آنی که هزینه شده؟ اون که هزینه شده شما جز سرمایه و موجودی حساب کنید، حساب میکنید تو بانک، یا آنی که مانده جز موجودی شماست؟ بقیه عمر عمر است، اون مقداری که از آن گذشت موت است، تمام شد، مات فاته. اونی که مانده است مهم است. کل نفس ذائقه الموت، تمام انسان ها مرگ را چشیدن، تمام انسان ها در حال چشیدن مرگند. نبلوکم به شر و خیر فتنه. من یه جمله رو اینجا خدمت عزیزان بگم و سخن به پایان برسم. ببینید عزیزان، این که گاه حضرت باری تعالی در قرآن این تذکرات رو مطرح میکند، این بحث رو مطرح میشه، اشاره جدی به مرگ میشود، تهدیدات مرگ برای انسان ها گفته میشود، اشارات به مرگ میشود. یه جمله را غفلت نکنید، در تمام این موارد اگر نگاه کنید در قرآن و در کلمات معصومی، اصلا اون نگاهی که بعضی ها به این تذکر دارن مد نظر خداوند نیست و شیوه بیان ائمه نیست. یعنی میخوام بگم برای ما وقتی که مثلا برای بعضی ها مثلا بحث مرگ رو مطرح نمی کنی، حالا تو فاتحه نشسته است، او آقام پشت بلنگوه میخواند گرگ عجل یکاویه کزین گله میبرد، این گله را ببین که چه آسوده میکرد، سری تکان میدن به هم نگاه میکنن، یعنی به موی سر هم نگاه میکنن. ما احساس کردیم اگر به ما تذکر مرگ دادن یعنی چی؟ یعنی دستاتو جمع کن دیگه، سرت تو گریبانت بگیر، سرت رو زانوت بگذار، ناراحت بشو، برو قبرستان فاتحه بخوان. ابدا اینش تذکر به مرگ در قرآن و در فرمایشات معصومین رو واخوانی کنید، مجدد نگاه کنید عزیزان، این تذکرات هرگز به معنای متأثر کردن، به معنای غم‌انگیز کردن ما، به معنای دست کشیدن از زندگی ما، به معنای گوشه نشستن نیست. عکس این 100%. هنگامی که تذکر به مرگ را به ما انسان‌ها می‌دهند، همیشه به دنبال آن یکی دو جمله و یکی دو کلمه میاد که خیلی زیباست. هشدار به مرگ می‌دهند برای بیداری، برای حرکت، نه برای سکون، برای قیام، نه برای قعود، برای نشاط، نه برای ملال. ما را به مرگ متذکر می‌کنند که این تذکرات ما را به کار و تلاش و جدیت و شناخت و ادراک موقعیتمون وادار کند. ببینید، بگذارید از خود نگویم، از کلمات بزرگان و شخصیت‌های عظیم بگویم که ببینید مطلب چی. سید الموحدین امیر المؤمنین یه نامه‌ای دارن در نهج البلاغه به عزیز دلشون محمد ابی بکر، فرزند ابی بکر است اما میوه دل امیر المؤمنین است، جای فرزندان علی رو گرفته است، اینقدر بزرگ جسد امام نزدیک شده است. یه زمانی من این نامه رو در طی 10 جلسه درسی شرح کردم، هست نوار اون هست، مطالب اون هست. در یه قسمتی از این چنین می‌فرماید امام: و علم و عباد الله. اینو من به عنوان نمونه میگم، هزار تا مثل این داریم در فرماشات معصومی. و علم و عباد الله، بدانید بندگان خدا، ان الموت لیس منه فوتون، گریزی از مرگ نیست، اما حالا که این چنین است، فحذروه، بر حذر باشید از مرگ. یعنی چی؟ و اعدو له عدته، برید دست به کار بشید، جمع کنید، برید دست به کار بشید، مهیا کنید، برید ذخیره بردارید، برید سرمایه گذاری کنید، برید آماده کنید خودتون رو، مهیا شدید. حضرت به دنبال تذکر مرگ ما رو به چه دعوت میکنن؟ به تلاش و کوشش و به فراهم شدن. و بعد ادامه میدن: فإن لكم ترداء الموت، شما تومه مرگید، ان عقمتم اخذكم، بیستید میگیرتون، و ان هربتم ادرككم، اگرم فرار کنید باز میگیرتون، فرقی نمیکنه، تو مشت مرگید، و هو الزم لكم منزلكم، مثل سایتون با شما حرکت میکند، معقود به نواسیكم، موی پیشانی شماست که آویزان شده است، جلوتر از شما، پیش روی شماست. در دنیا اشاره میکنه. یه نمونه دیگه از کنم خدمت عزیزان، سخنم رو تمام کنم، منظر بارکتون. از حضرت عسکری صلوات الله علیه از امیر المؤمنین نقل میکنن که این جمله، ببینید از جملاتی که خیلی این بحث رو زنده میکنه در ذهن انسان اینه، همیشه وقتی بحث مرگ رو ائمه مطرح میکنن، مثل این کلمه اعدو و اعداد، یه چیزی دیگه از باب استفعال میگن. چی میگن؟ خدایا به ما ول استعداد للموت قبل حلول الفوت، استعداد برای مرگ، استعداد برای مرگ با ترسیدن و خوابیدن و سر در گریبان کردن و اشک ریختن است؟ نه. سوال شد که و من استعداد للموت، مستعد مرگ شدن یا به رسول الله چیست؟ قال، همش کار اصلا اداء الفرائض، آماده مرگ شدن این است که انسان حقوق الهی را انجام دهد، و اجتناب المحارم، نقاط ممنوعه الهی را بشناسد و ترک کند، و اجتماع علی المکارم، بشتابد به سوی فضائل، خوبی ها کار کند، تلاش کند، ثم لا یبالی، بعد غمش نباشد، اوقع علی الموت، اوقع الموت علی، که مرگ به سراغ او بیاید یا او به سراغ مرگ برود. و الله، امیر المؤمنین وقتی قسم میخورد آسمان و زمین رو تکان میدهد، والله ما یبالی ابن ابی طالب، به خدا قسم پسر ابی طالب هیچ باکی ندارد، اوقع علی الموت، اوقع الموت علی، من علی برام هیچ فرقی نمی کند که من سراغ من بیاید یا من سراغ من بروم. عزیزان اگر به ما گفتن اکثر ذکر الموت، زیاد به یاد مرگ باشید، زیاد به یاد این سفر عظیم باشید، نه به خاطر این که دست از کار بکشین یه گوشید ما که داریم میمیریم فردا پس فردا خب که فرق میکنند، نه این نیست. این جمله رو ائمه فرمودن برای اعداد، برای استعداد، برای تلاش به جا، کوشش به جا، تهذیب نازم و مهیا شدن و اون درس گرفتن و عبرت گرفتن از گذشته عمر برای آینده ای که باقی مانده است و نمیدانیم این بای آینده برای ما چه مقدار رقم برده است. پروردگارا دلها و جانهای ما را آماده و مستعد برای سفر عظیم معرج قرار بده. دستمون از دامن قرآن نفرت کوتاه نگردان، توفیق فهم درست قرآن و سخنان اطرت رو به همه ما عنایت بفرما. صلوات الله و اما چند جمله ای از خطبه گرانسنگ وجود مقدس بانوی دو سرا سید فرسان العالمین حسب معمول هر شب خدمت عزیزان خواهم خواند. سخن به اینجا رسید که گفتیم حضرت زهرای مرضیه رو کردن به مردم و سخنانی رو مطرح کردن، یعنی با خلیفه سخنشون گفتن، رو کردن ثم رمت به طرف ها نحو الانصار، مستقیم انصار رو خطاب قرار دادن. انصار در مسجد نشستن، حضرت رو به اینها کردن و یه مطالب پرشور حماسی رو با اینجا حماسی ترین بخش خطبه است. یا معاشر النقیب، ای گروه بزرگ و اعضاد المله، بازوهای اسلام و انصار الاسلام، یاوران اسلام، ما هاذه القنیزه فی حق، قنیزه از مادی چی میاد؟ اقماس. ما هاذه القنیزه فی حقی، چرا کوتاه میایید در حق من؟ چرا چشم پوشی از حق من میکنید؟ چرا میگذارید آشکارا حق من خورده شود سرتون اون طرف میکنید که ندیدید؟ ما هاذه القنیزه فی حقی و سمت و ان ظلامتی، چرا خودتون رو به خواب زدید از ظلمی که بر من روا شده است؟ اما کان رسول الله، آیا مگر شما خودتون نشنیدید و شاهد نبودید که پدرم رسول خدا فرمود یقول المرء یحفظ فی بلده؟ این جمله ای شما میگید که عامه مردم ما میگن فلانی عجب آدم پدرشناسی است و چه سنت نیکیست پدرشناسی. آیا شما از پدرم نشنیدید رسول خدا که المرء یحفظ فی بلده؟ احترام انسان پس از مرگ او منتقل می شود فرزندان او. آیا شما نشنیدید؟ آیا فرزند دیگری از پدرم سراغ داری جز من؟ المرء یحفظ فی سرعان ما اهدستم و اجلان زائها له، چه زود روی برگرداندید، چه زود احراز کردید و امر نوی رو ایجاد کردید. و لکم تاق به ما، تاقتون به ما احاول و قوتون علا ما اطلب و ازاول، توان دارید اگر بخواید کمک من زهرا بکنید. نگید نیرو نداریم، نیرو دارید، توان دارید، قوه دارید، چرا بر نمی خیزید؟ اتقولون ماه رسول الله، آیا میگید پیغمبر مرده است؟ فخطب جلیل، والله فوت رسول خدا امر بسیار مهمی بوده است. استوزع وحیو که گسترده می شود این مصیبت و استن حرفت خو و انفتق رد خو، این یه پارگی ها می رو در عالم ایجاد کرد. و ازلمت الارض و لغیبته، دنیا با رفتن پدرم تاریک شد و کسفت نجوم و مصیبت، در آسمان ها هم مصیبت پدر من تأثیر گذار بوده است. و اکدت الامال، خیلی از آرزوها فرو خشکید و خشعت الجبال، کوه ها به لرزه در آمد از این مصیبت. و ازی الحریم، خیلی از حلیمه ها دریده شد و ازیدت الحرمه عند مماته، با فوت پدرم خیلی حرمت ها برداشته شد از میان. به تلک الله الناظرة الکبرى، به خدا قسم مصیبت بزرگ اسلام فوت پدرم رسول خدا بود. و المصیبت العظمى، لا مثله نازله، مثل این مصیبتی اسلام ندیده بود. و لا دائره عاجله، مثل این مصیبت نمی آید. اعلن بها کتاب الله، اما با تمام بزرگی مصیبت، ببینید این افع این مت فهم الخالدون رو دارد زهرای مرضیه تفسیر می کند. با تمام این مطلب بدانید، ولو این که مصیبت بزرگ است، اما اعلن بها کتاب الله، خدا در قرآن گفت، همان قرآنی که فی افنیتکم فی منساکم و مصبحکم حطافن و سراخن و تلاوتن و امخانه، همون قرآنی که شب و روز تو خانه هاتون دارید به ظاهر میخوانید و تلاوتش میکنید. ببینید چی گفت؟ همان گفت خداوند که در حق دیگر انبیا هم گفته است، ما حل به انبیایی و رسولی حکمون فصلون و قضا اومد، مرگ حق همه انبیاست و همه انسانها. خدا در قرآن گفته است ما محمد و الا رسول الله قد خلت من قبله الرسل اف ان ماتا او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. پیغمبر نبود مگر رسول خدا، آیا اگر پیغمبر رفت دین او میرود؟ قانون او میرود؟ شریعت او میرود؟ شما باید برگردید به جاهلیتتون؟ آیا این چنین است؟ هر آن کسی که برگردد میبیند مجازات خود را. چرا که؟ ایهن بنی غیله، خوب حواستون جمع باشد، ای کسانی که ادعا دارید انصار، اعوز متراس ابی و انتم به مرعا مبنی و مسمعن و منتدا. اعوز محزم یعنی چی؟ وقتی قضا در درون معده شما تیموس می شود، تحویلش می دید به روده ها، بعد اونگاه پدیده چه پیش می آید؟ حزم و جذب است، خرد میشه، قضا له میشه و اونگاه جذب میشه. حزم به معنای خرد کردنه. اوه زمو تراس عبی، آیا میبینید خرد کردن حق من رو، له کردن حق من رو؟ و شما دارید میبینید، انتم به مر آمنی، مشاهده دارید میکنید من رو و حق من رو، میشنوید اما تکان نمیخورید. تلبسکم الدعوه، صدای من رو دارید میشنوید. تشملکم الخبر، تشمل و کمول خبره، خبر دارید میشنید. و انتم زل عدد و القده و الانات و القوه، نیرو و توان دارید. و اندکم السلاح و جسه، جمعیت دارید، قدرتمندید. توافیکم الدعوه و لا تجیبون، صدای من رو میشنید اجابت نمی کنید. و تأتیکم السرخ فلا تقیسون، اقافر دادخواهی من نمی کنید. و انتم موصوفون بالکفاح، و حالی که شما مردان بزرگی بودید، معروفون بالخیر و صلاح، اهل خیر و صلاح بودی. و نجبت اللتن تجبت، شما برگزیدگان اسلام بودید ای انصار. و خیرت اللت خیرت، بزرگان انتخاب شده بودید. قاتلتم العرب، جنگیدید با مشرکین عرب. و تحملتم الکد و التعب، سختی ها رو پذیرفتید. و ناطحتم الامم و کافحتم البهم، فلا مبره و او تبرهون. چی شده است که دست از این حالت برداشتید؟ نه امرکم، اون روز آمدید ما امرتون کردیم. و تعتمرون حتی ازا دارت به ناره الاسلام، سنگ آسیاب اسلام چرخید، شما پیرامون اون گردیدید. اما امروز چرا نمیگردید؟ امروز چرا دست برمیدارید؟ مطلب بسیار جدیست. ادامه این غمنامه و زجرنامه سیدت و نسای العالمین رو انشاءالله با هم برداشتم ادامه میدهیم. وقت گذشت، یه جمله ببینید دیگه، فکر میکنم نیاز به تذکر هم نباشه. یعنی خود اینها دامن دامن آه است و دامن دامن تظلم است و دامن دامن شکوایی از اون که بر سر اسلام آمده است. هیچ زبانی صادق تر از فاطمه صدیقه نمیتواند دقایق بعد از پیغمبر را آشکارا و آریان بدون هیچ ملاحظه سیاسی و تاریخی بازگو کنند. هیچ کس شهامت فاطمه را ندارد. عرض کردم دیشب، گفتم الان هم میگم، این مطالب حضرت زهرا برا فدک نیست عزیزان. امیر المومنین گفت ما اصنع به فدک، ما چه به فدک؟ ما پشت مانده فلک نیستیم.
زهرای مرضیه برای یه مختصری از یه چند وجبی که از خانه پیغمبر میخواهند به او بدهند این مطالب و این غمنامه رو نمیگن، انصار رو به حرکت در نمیارن. داد زهرا بدعت در اسلام است.
داد زهرا تبدیل شدن اسلام نبوی به اسلام عملی است.
سوز فاطمه صدیقه چیز دیگری است. این همان سوزی که موجب میشود سینه خودش رو هم سپر کند. این همان سوز است که موجب میشود همه تظلم ها رو بفرد. اگر اینجا فرمود اعوه زم و تراسه میراث من، امیر المومن اون شبی که زهرا رو دفن کرد هنگامی که رو کرد به پیغمبر میدانه چی گفت؟ گفت یا رسول الله ستنبؤ کبنتو کن، به زودی دخترتون آمده هم پیش شما به شما خبر خواهند داد که امت چگونه تظاهر کردن. تظاهر یعنی دست به دست هم دادن. به تظاهر امتی که علا حزمها، اونجا نفر بود حزم حقش، امیر المومنی گفت زهرا میاد پیغمبر به شما خواهد گفت که امت چگونه خود فاطمه را حزم کردن. امیر المومنی یعنی داره چی میگه؟ یعنی میگه یا رسول الله من صدای ناله خروج شدن زهرا را خودم با گوش خودم شنیدم. من شنیدم چگونه دست و بازوی او و سینه او صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.